به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما همراهان خوب رادیو فرهنگ، با برنامه گلخانه در خدمت شما هستیم. در این برنامه به مدت 30 دقیقه درباره محیط زیست صحبت خواهیم کرد. موضوع این قسمت از برنامه گلخانه تغییرات اقلیمی است. با آغاز انقلاب صنعتی در دهه 1850 و شتابگیری آن تا کنون، مصرف سوخت‌های فسیلی توسط بشر موجب بالا رفتن سطح CO2 از 280 پی پی ام تا بیش از 370 پی پی ام در دوره فعلی شده است. این میزان در حال افزایش است تا به بیش از 560 پی پی ام پیش از پایان قرن 21 برسد و این باعث گرم شدن بیش از اندازه کره زمین و نابودی تدریجی حیات در آن شده است. عوامل مؤثر انسانی فعالیت هایی هستند که به وسیله آن انسان ها محیط را تغییر می دهند و بر اقلیم تأثیر می گذارند. بزرگترین عامل مورد نظر کنونی افزایش سطح CO2 در اثر احتراق سوخت فسیلی است. عوامل دیگر از جمله استفاده از زمین، استهلاک اوزون و تخریب جنگل‌ها نیز بر اقلیم تاثیرگذار هستند. وضعیت ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست، به طوری که ایران در زمره 11 کشور اول جهان از نظر انتشار گازهای گلخانه‌ای به اتمسفر است که تبعات زیادی را برای کشور به همراه داشته است. از جمله افزایش متوسط دما، کاهش بارش‌ها، افزایش تعدد و شدت حوادث زیست محیطی شدید مانند سیل و خشکسالی. برخی تأثیرات تغییر اقلیم است که موجب روزهای بسیار گرم در جنوب شرق کشور و روزهای بسیار سرد در شمال غرب کشور شده است. همچنین بروز خشکسالی و ایجاد چشمه‌های گرد و خاک در کشور و منطقه‌ای که منجر به افزایش بروز پدیده ریزگردها در شهرهای غربی، جنوب غربی و جنوب شرقی کشور شده است، از دیگر اثرات ملموس افزایش دمای زمین و تغییر اقلیم است.
رادیو فرهنگ.
دوستان همراه برنامه گلخانه از رادیو فرهنگ، دعوت میکنم صحبتهای خانم فاطمه شفیعی، کارشناس محیط زیست رو بشنوید که درباره قوانین مربوط به محیط زیست صحبت میکنند.
عرض سلام و درود دارم خدمت همکاران فرهیخته و سرزندیش برنامه گلخانه. در ادامه مباحث مربوط به آب، به عنوان یکی از مباحث مهمی که در اغلب دنیا از جمله کشور ما بسیار در درجه اول اهمیت قرار داره و به نوعی زندگی ما رو تحت شعاع خودش قرار داده، امروز به مبحثی به عنوان آب خاکستری میپردازیم. در آیین‌نامه اجرایی مواد 2 و 3 قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور، تعریفی اومده تحت عنوان آب خاکستری و برای اون مواردی رو مطرح شده و دستگاه ها مکلف به انجام یک سری وظایف شدن. اما اصولا آب خاکستری چی هست؟ تعریف قانون میگه فاضلاب تولید شده در خانه به جز فاضلاب توالت. ما میخوایم در مورد این مبحث یه مقداری بیشتر با هم صحبت کنیم. دوستان عزیز، از اونجایی که یکی از مهمترین دغدغه‌هایی که این روز جوامع بشری با اون سر و کار دارن بحث بی‌آبی هست، باید بدونیم چه راهکارهایی وجود داره برای اینکه این تأثیر رو کمتر بکنیم در زندگی. روش‌های متعددی ارائه شده. یکی از روش‌های بسیار کاربردی و مهم استفاده از آب خاکستری هستش. حجم زیادی از آبی که ما در طول شبانه روز از اون استفاده می‌کنیم، اونقدر آلوده و کثیف نیست که دیگه نتونیم به هیچ و نتیجه از اون استفاده بکنیم. مثلا آبی که تو روشویی ها مثلا میخوایم موقع شستن دست و رومون ازش استفاده بکنیم، خب این آب با یک سری فرآیندهای خیلی ساده میتونه مجددا در یک جاهای مورد استفاده قرار بگیره. به خاطر همین هستش که به این آبها آب خاکستری میگیم. حالا بعضی از فاضلاب ها مثل ظرفشویی ها یا مثلا ماشین لباسشویی و اینها اینها یه مقدار نیتراتش بیشتره. این آبها رو تقسیم بندی میکنن، بعضی ها رو خاکستری روشن میگن، اونی که توی مثلا حموم و دستشون هست بعضی ها رو خاکستری تیره میگن و چیزی نیستش که مبحث جدیدی برای ما نیست. ما در طول تاریخ ایرانیان ما از همون زمان باستان آب رو در چندین مرحله مورد استفاده قرار میدادن، به خاطر اینکه از دیرباز آب در ایران باستان تقدس داشته و متاسفانه اتفاقی که افتاده با گذشت زمان این روش ها به فراموشی سپرده شده و ما مقدار زیادی از آب رو هدر میدیم و حتی آب باران رو اینو به فاضلاب ها هدایت میشه. اما این که وظیفه ما چیه؟ یک سری وظایف بر عهده دستگاه‌های مسئول هست، یک سری وظایف بر عهده مردم هستش. این که ما در مقیاس کوچیک خانگیمون چطوری از این آب مجدداً استفاده بکنیم و لازمه بدونیم که این استفاده مجدد قطعاً سهم قابل توجهی در صرفه‌جویی آب داره. استفاده از اینها میتونه، استفاده از آب‌های خاکستری به کاهش استفاده ما از آب شرب تصفیه شده برای مصارف غیر شرب انجامد. بزرگترین استفاده که میشه کرد برای شستشوی توالت ها، برای آبیاری گل، گلدان ها، باغ ها هستش. ببینید عزیزان، اون چیزی که آمارهای ما میگن اینه که خونه ها 8% کل آب شیرین جهان رو مصرف میکنن و در کشوری مثل کشور ما برای هر مصرف خانگی از شستن ماشین و حیات خونه گرفته تا حموم و پخت و پز از آب شرب استفاده میشه. این آمار در کشورهای پیشرفته متفاوته، برای اینکه اونها برای مصارف غیر نوشیدن از آبهای استفاده میکنن که اون آب شرب تصفیه شده نیستش. ما در کشورمون روزانه هر فرد 150 لیتر آب استفاده میکنه، یعنی یک خانواده 4 نفره روزانه 600 لیتر آب استفاده میکنن و از این آب استفاده شده به ازای هر نفر از 150 تا 84 لیترش میشه آب خاکستری که ما میتونیم از این برای مصارف دیگه استفاده بکنیم و استفاده مجدد اون میتونه مصرف آب شرب یک خانواده رو 30-50% کاهش بده. این آمار رو خواهش میکنم به ذهن بسپارید. حتما در برنامه بعد در مورد این که چطور میتونیم از این آبهای خاکستری استفاده بکنیم بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد. تا برنامه بعد، بدرود.
به دلیل خطرهای پدیده تغییر اقلیم و اهمیت توجه به پیامدهای آن، سازمان ملل متحد 24 اکتبر هر سال برابر با 3 آبان ماه را روز جهانی تغییر اقلیم نامگذاری کرده تا در این روز توجه مردم جهان به این موضوع حیاتی جلب شود. ادامه روند افزایش میزان تقاضا و مصرف انرژی در چند دهه آینده، تغییر کاربری زمین، گسترش فعالیت‌های کشاورزی و دامداری و افزایش ضایعات جامد و مایع، پدیده گلخانه‌ای را در جو زمین تشدید خواهد کرد. مدل‌های جوی پیش‌بینی می‌کنند که تا سال 2100 دمای کره زمین از 1-3.5 درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت. انتشار روزافزون گازهای گلخانه‌ای، تولید ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون و آلودگی حرارتی عوامل مختلفی هستند که بر سرعت پدیده تغییر آب و هوا تأثیر می‌گذارند و در این بین تأثیر و اهمیت گازهای گلخانه‌ای بسیار بیشتر و شناخته شده تر است. اکنون این حقیقت که بشر وضعیت جو زمین را تغییر می‌دهد به وضوح روشن و این پدیده انگیزه و محور فعالیت‌های گسترده در سطح کشورها و ملل متحد شده. طبیعی است که اگر علت اصلی این امر را در رشد بی‌رویه جمعیت و مطابق آن نیاز به فناوری و در نتیجه افزایش تقاضای جامعه جهانی برای حامل‌های انرژی دانست، اکنون قسمت اعظم این انرژی به سوخت‌های فسیلی متکی است و چنانچه همین روند در افزایش میزان تقاضا و مصرف انرژی ادامه یابد، در چند دهه آینده تغییرات اقلیمی شدیدی به صورت گرمایش جهانی به وقوع خواهد پیوست.
رادیو فرهنگ.
دوستان شنونده و همراه برنامه گلخانه از رادیو فرهنگ، دعوت میکنم گزارش همکار خوبمون سرکار خانم سمیه نجفی رو بشنوید.
سلام عرض کردم. ضمن عرض خیر مقدم خدمت خانم محترم نجفی، بنده نامق دهدار ساکن شهر مریوان استان کردستان، میخواستم مطالبی رو به عرض برسونم. استان کردستان پتانسیل خوبی داره. موقعیتی که تو استان کردستان هست، خیلی از جاهای دیگه فاقد این موقعیت هستند. من خودم اهل روستای سرنجمار هستم، 15 کیلومتری شهر مریوان بین جاده مریوان سنندج.
در مورد مردمی منطقه بفهمی شغلشون چی هستش و چند سال ساکن این روستا هستید؟
بله، من آباد اجدادیم تو روستای سرنجمار ساکن بودن. روستای سرنجمار یکی از روستاهای بزرگ تولید انگور سیاه در کل خاورمیانه است، نه در کل ایران. چون بنده من خودم به مدت 10 سال انگور میفرستادم برای کارخانه های ارومیه و میاندواب و مهاباد و اینها. انگوری که تو روستای سرنجمار برکسش جداگونه است از برکس حتی سردشت، دیگه بعد از شهر مریوان سردشت برای انگور مرغوبیتش. روستای ما شاید باور نکنی تقریبا 5-6 سال قبل هزاران تن انگور ما میفرستادیم برای کارخونه ها. الان هم که خصوصا کارخونه صافه شروع به کار کرده، ولی متاسفانه این باغ انگور ها الان شما که تشریف آوردی میتونی بری ببینی، رسیدگی بهش نمیشه. الان مثلا خصوصا موقع بریدنش، این بریدن باغ انگور یه نوع مهارتی میخواد که برای بهره برداری خیلی مؤثره، ولی متاسفانه الان هر کسی بلند میشه میره باغ خودش رو میبره، ولی این مهارت میخواد
که درصد تولید و باغ بعدش
رو بالا ببره. حالا این به نوبه خود این یه موردش.
دست بیشتر شغل مردم اینجا باغداری کشاورزی هستش.
اصلا به خاطر خشکسالی شغل اصلی روستای ما همین باغ انگور، یعنی اگه کسی تو روستای ما باغ انگور نداشته باشه دیگه هیچی. منبع درآمد کلی روستای سرنجمار و بعضی از روستاهای دوروبر فقط محصول انگوره.
از دیدنی‌های منطقه‌تون می‌فهمید؟
بکرترین جنگل‌ها تو منطقه ماست. متاسفانه دیگه داره از بین میره به خاطر اینکه باغ درست میکنن، به خاطر اینکه اونجوری که منابع طبیعی و اونجوری که باید جهاد کشاورزی و اینها احساس وظیفه کنن، متاسفانه احساس وظیفه نمیکنن. جنگلات داره از بین میره، زغال داره درست میشه. عرض کردم نمیدونم از کجا بگم. اصلا مردم چرا باید برن زغال درست کنن؟ بنده سال 87 یه طرح تولیدی گاوداری بیزرعسی داشتم. آقای هاشمی رئیس جهاد کشاورزی مریوان که از همین جا داره، از ایشون، از آقای مصطفی زاده، از کلیه کارمندان جهاد کشاورزی من تشکر کنم که اون چه که در توان داشتن دریغ نکردن. بنده یه گاوداری 20 رأسی شیری داشتم سال 87 تا سال 99. من این گاوداری رو با هزاران بدبختی چرخوندم.
از ابتدا تو همین روستا کار میکردی یا نه در شهرهای دیگه؟
نه، تو تهران کار میکردم. تو تهران موقعیت کاری بسیار خوبی داشتم، ولی خب بالاخره سنخیت و عادات و رسوم و اخلاق و هیچ چیزم با اونجا نمیخورد. او رفت و آمد و او شب نشینی ها و او چیزی که من دلم میخواست اونجا نبود.
پوشش های
محلی مور خصوصا.
و این شد باعث شد که دوباره برگردی به زادگاه خودم؟
بله، دوباره برگشتم زادگاه خودم. اومدم تو 7 کیلومتری شهر مریوان، شهره که هجرت، اونجا گاوداری احداث کردیم.
احسن.
که عامل اصلی مشوق من علاوه بر جهاد کشاورزی، رئیس جهاد کشاورزی اینها، من برادری دارم تو خارج، پروفسور چشمه، دکتر سوران آراسان.
بله.
اسمش دکتر سورانه. ایشون میگفت من یکی از آرزوهای دیرینم اینه که به مردم خدمت کنم، خصوصا مردم منطقه خودمون. حالا فرق نمیکنه تو هر جایی باشه انسان باید خدمت کنه، جنسیت و مذهب و اینها برامون مهم نیست، ولی خب حالا شما که بتونی یه طرح تولیدی درست کنی در خدمت مردم باشی، مایه افتخار ماست، مایه افتخار خانوادگی ماست. من گاوداری رو در مساحت 6000 خورده متر 20 رأسی بود با 4 هکتار و نیم یونجه براب، با 4-5 هکتار زمین پدریمون تو روستا، ولی با وجود اینکه گاوداری های دیگه هیچ کدومشون مثل ما زمین خودشون نداشتن، باور کن ما با مشکل میخوردیم. آخه نمیدونم چرا، این چراها رو باید از کی بپرسیم.
ابتدا چقدر موفق بودی تو کار؟
تا حدودی موفق بودیم، ولی خب بالاخره
چقدر فنی کردی، چقدر تولید شیر داشتی؟
ما روزانه که از شروع کردیم، از روز اول ما 500 کیلو تولید شیر داشتیم، بعد تا یه تن خورده ایم رفت.
ولی کجاها میبردین شیر؟
ما همون تو بیشتر مردم میومدن اونجا شیر میبردن، ولی یه کارخانه کنار شهر خودمون زدن، کارخانه ریمیا، بعد یه مرکز جمع‌آوری بود به اسم جمع‌آوری شیر کوسالان، اونا میومدن شیر ما رو میبردن. ولی متاسفانه همون جمع‌آوری کوسالان به علت قیمت پایین شیر خدا شاهده اونم جمع کرد، اونم نتونست جواب بده، جمع‌آوریش رو جمع کرد.
علتش بوده
نمیدونم، میگفت قیمت شیر نمیصرفه. شیر رو از مریوان میبردن کامران، از کامران با او دستگاه شده میبردن اهواز. خب من که با صاحب صحبت کردم، گفت بابا ما این کار رو انجام میدیم جوابگو نیز نمیتونیم برسونیم، اهواز شیرمون خراب میشه. الان شیر حدودا 4000 تومانه تو منطقه ما، تو شهر ما، تو روستای ما کیلو 4000 تومانه. ما تو دمداری احتیاج به جو، سس، کنسانتره و سایر خوراکی هایی داریم که برای پرورش دام لازمه. دام علوفه میخواد، دام اون معادلی که عرض کرده میخواد، ولی نمیتونستم. گاوداری من 20 رأسی شیری بود، در حد 50 رأس ما گاو داشتیم.
چقدر سرمایه گذاشتی تو این کار؟
سرمایه‌مون بالای میلیاردی بود اون موقع.
و چقدر اشتغال زایی کردی؟
5 تا خانواده اونجا بیمه کرده بودم، ولی متاسفانه چون من نتونستم جوابگو باشم، چون برای من درآمد نداشت، چون برای من ضرر داشت، خب 5 خانواده هم رفتن. خودم هم گاوداری رو الان دادم اجاره، محلشو دادم اجاره.
اینه
الان دامو کلن فروختم، جامم دادم اجاره.
اگر حمایت بشه فکر میکنید چقدر میتونه ایجاد اشتغال و برگردوندن افرادی که به حال دنبال یک کسب درآمد هست؟
خب عرض کردم، اولا منطقه کردستان خصوصیات بخصوص خودش داره برای موضوع، خصوصا دامداری و گاوداری. بنده همون گاوداری 20 رأسی شیری رو 2-3 سال قبل توسعهش دادم به 100 رأسی گوشتی. من 5 تا خانواده اونجا بیمه کرده بودم. اگه میشد 100 رأسی که الان مجوزش 100 رأسیه، خب قاعدن 10 خانواده 15 خانواده رو ما میتونستیم اونجا اشتغال پیدا کنه، درسته یا نه؟ خب موقعی که شخص بنده نتونستم 20 رأسی شیری رو به 100 رأسی گوشتی ارتقا بدم، خب گاوداری ها و سایر طرحهای تولیدی دیگرم همچنین نمیتونن این کار رو انجام بدن. اگر برای بنده شرایط مهیا بود، میتونستم گاوداریم رو توسعه بدم به 100 رأسی و همچنین تولیدی های دیگه از جمع‌آوری شیر، از لبنیات، از گاوداری های دیگه، از مرغداری های دیگه، اگه میتونستن موقعیت شغلیشون رو ارتقا بدن به موقعیت بالاتر، هر کدومشون به جای 5 خانواده 10 خانواده 20 خانواده رو اشتغال میدادن، دیگه مسئله کوربری حل بود، مسئله جنگل ها حل بود، مسئله بیکاری حل بود. خب اینا همش دیگه تأمین پیدا میکنه با کل جامعه. یعنی شما بیاد در کل اینو بسنج. طرف همون جهاد کشاورزیه، خب جهاد کشاورزی هم ما که مراجعه میکنیم میگه ما دستمون باز نیست.
چه بخشی؟
امردام جهاد کشاورزی شهرستان مریوان یا نهایت شهر سنندج مرکز استانمون که توی سنندجه، اونا هم میگن ما دستمون باز نیست. وگرنه اگه طرحی، اگر تسهیلاتی، اگه یارانهی، اگه سس و کنسانتره و جوی توزیع بشه برای استان، اینها راهی ندارن جز این که ببرن ما توزیع کنن. من دیگه او کارو ول کردم، فعلا مشغول باغ و باغداریم تو روستای خودمون سرنجمار.
بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک، شاخه های شسته، باران خورده پاک، آسمان آبی و ابر سپید، برگ های سبز بید، عطر نرگس، رقص باد، نغمه شوق پرستوهای شاد. گلخانه. گلخانه پنجره‌ای به طبیعت و محیط زیست ایران زمین. گلخانه، برنامه از رادیو فرهنگ.
پیش از استفاده گسترده از سوخت فسیلی، بزرگترین تأثیر بشری بر اقلیم محلی احتمالاً در اثر استفاده از زمین ایجاد می شده است. آبیاری، تخریب جنگل‌ها و کشاورزی اصولاً باعث تغییر محیط می شود. این فعالیت‌ها میزان آب ورودی و خروجی از یک مکان خاص را تغییر می دهند. آنها همچنین می توانند با تاثیرگذاری بر پوشش زمین و تغییر آن مقدار از نور خورشید که جذب می شود، بازتابش ناحیه آن را دستخوش تغییر سازند. شواهدی موجود است که تایید می کند اقلیم یونان و دیگر کشورهای حوزه مدیترانه دائما در اثر تخریب جنگل‌ها از سال 700 قبل از میلاد تغییر کرده است. چون چوب این جنگل ها برای ساختن کشتی، ساختمان و به عنوان سوخت استفاده می شده، در نتیجه آن اقلیم جدید در منطقه عمدتاً داغ‌تر و خشک‌تر شده و گونه های درختی که در دنیای باستان برای ساختن کشتی به کار می رفته، دیگر در این ناحیه یافت نمی شوند. فرضیه جنجالی ویلیام رودیمن و فرضیه آنتروپوسن می گوید، افزایش کشاورزی و به همراه آن تخریب جنگل‌ها موجب افزایش دیوکسید کربن و متان طی دوره 8000 تا 5000 سال گذشته شده است. این افزایش که به تنزل‌های گذشته برمی‌گردد می‌تواند مسئول تأخیر در آغاز دوره یخبندان بعدی بر اساس فرضیه رودیمن شود.
رادیو فرهنگ.
دوستان همراه برنامه گلخانه از رادیو فرهنگ، دعوت میکنم صحبتهای دکتر رضوان وطنخواه رو بشنوید که متون و گزارشهای مرتبط با محیط زیست رو در ادبیات کهن فارسی معرفی میکنند.
سلام و وقت بخیر و نیکی شنوندگان خوب برنامه گلخانه. امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید و روزگار و ایام به کامتون باشه. این هفته نیز باز یک بخشی از کتاب نظر متفکران اسلامی درباره طبیعت رو براتون انتخاب کردم که این بار درباره اصول طبیعیات و طبیعت از نگاه و زبان ابن سیناست. امیدوارم که مانند همیشه ما رو همراهی بفرمایید. ابن سینا و تحقیق در جهان طبیعت. در فلسفه طبیعت روشی که برای تحقیق در جهان طبیعت اتخاذ می شود، یعنی روشی که انتخاب می شه، باید با هدف و غایت خلقت جهان طبیعت هماهنگ باشد. غایت یعنی نهایت، انجام، همون هدف. طبیعت در فلسفه او، ابن سینا، قلمرویی است از واقعیت که برای هدف و غایت خاصی خلق شده و همه پدیده های آن دارای معنی است و حکمت خالق آن همه جا هویداست، یعنی آشکار پیداست. طبیعت طبق تدبیر و نظام الهی به وجود آمده و غایت آن به تحقق رسیدن نظام احسن است، یعنی نظام بهتر، بهترین نظام، نیکوترین نظام و سامان. درباره عنایت خداوند نسبت به عالم شیخ چنین گوید، یعنی ابن سینا چنین میگه: عنایت احاطت علم باری تعالی است بر همه، یعنی اشراف علم خداوند بر همه چیز، و بدان که واجب است که همه بدان صفات باشد تا به نیکوترین نظامی بود، و بدان که آن از او واجب است تا وجود موافق معلوم باشد به نیکوترین نظامی بی قصدی و طلبی از او، و علم او به کیفیت ثواب اندر ترتیب وجود همه از او منبع فیض خیر است اندر همه. خب این بخش از کتاب اشارات ابن سینا بود. طبیعت همه چیز را با یک قصد طبیعی حرکت می دهد و این قصد و هدف طبیعت رسانیدن موجودات به نیکی و کمال است، به شرطی که موانعی در راه طبیعت قرار نگیرد. حتی آنچه به نظر بدی می آید، مانند پرپر شدن یک گل و مرگ یک حیوان، برای نظام کلی عالم لازم است و باعث خیر بزرگتری می شود. همه عناصر و معادن و نباتات و حیوانات به سوی کمال و نیکی بیشتر در حرکت است. مثلا در بدن انسان مرضی که به علت ازدیاد یکی از نیروهای بدن به وجود آمده باشد، به وسیله طبیعت که نظم و اعتدال را دوباره برقرار می سازد مرتفع می شود. اگر زشتی در این عالم دیده شود، علت آن طبیعت نیست، بلکه ماده و عدم موفقیت فعل طبیعت بر روی ماده است. تا آن حد که طبیعت بر روی ماده اثر گذارد، ماده را به سوی غایت و هدف تکامل سوق می‌دهد، یعنی راهنمایی می‌کنه، گسیل می‌کنه. لکن چون قوه و ماده بیش از آن است که طبیعت بتواند بر روی همه آن اثر کند، نقص و زشتی در این عالم دیده می‌شود. مرگ و فنا نیز که همه جا در طبیعت دیده می شود و به نظر انسان یک نوع بدی و شر است، در نظام کل لازم است. مثلا مرگ انسان نفس او را آزاد می سازد تا بتواند به کمال رسد. امیدوارم که از این بخش لذت برده باشید و ما را همراهی کرده باشید. در پناه حق سلامت و شاد باشید.
دوستداران محیط زیست و همراهان همیشگی برنامه گلخانه، از اینکه امروز هم همراه ما بودید و این برنامه رو تا انتها شنیدید از شما صمیمانه سپاسگزاریم. امیدوارم که تلاش همکاران من در این برنامه مورد توجه و نظر همه شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا گلخانه ای دیگر، خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
باغ سر و یاسمن، سرزمین خوب من، ای وطن، ای ایران، ای وطن.
رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
صبحتون بخیر همراهان ارجمند و شنوندگان عزیز. امروز آدینه است و فرصت بسیار مغتنم و خوبی برای اینکه جویای حال بزرگترها بشیم، فامیل و آشنا و دوستان، از طریق تلفن که این روزها تلفن‌ها خیلی راحت شده، تصویری شده، میتونید ببینید این دوستان و بزرگان رو و حال احوالی بکنید باهاشون، چرا که هنوز هم نمیشه واقعا حضور پیدا کرد به خاطر شرایطی که وجود داره به خاطر کرونا. انشالله که این شرایط عادی بشه و دید و بازدیدها از سر گرفته بشه. خیلی ممنون از اینکه لطف میکنید و همچنان همراه ما هستید در بخش نخست برنامه های رادیو فرهنگ. تا ساعت 14 همراه شما خواهیم بود. برنامه های گوناگونی رو تقدیم میکنیم که از قبل تهیه شده، اما تعدادی هم مستقیما خواهید شنید، از جمله برنامه‌ای که دعوت میکنم بشنوید با عنوان هفت کوچه.
برنامه‌ای برای همه کس.
هفت کوچه،
سفری به کوچه پس کوچه های فرهنگ مردم.